சரவம். نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با یک مریضی خاص و مزمن و برحال بسیار شایی که به نام کبد چرب یا کبد و جگر چرب فتی لیور نامیده میشه صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ارتباط با مریضی خاموش، پنهان و بدون علامت کبد یا جگر چرب با شما صحبت بکنیم، چیزی که امروز روز به روز زیادتر شده میره. میخواییم ابعاد این مریضی را، خطرهایش، عوارضش، عوامل و علتهای این مریضی را، راههای تشخیص، راههای معالجه و کنترل و مراقبتش با دکتر صاحب نیکپور مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به ای که یک فیصدی بسیار بالای از مردم ممکن است این مریضی را داشته باشند اما پنهان و مخفی باشه و خودشان متوجه نباشند، شما این بحث با ما پیگیری بکنین و انشالله در زندگی مراقبتهای لازمه داشته باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد شیوع و گسترش اینمی مریضی کبد یا جگر چرب برای ما بفرمایین، چون بر حال بسیار آدم ها با یک سونوگرافی، با یک آزمایش ساده نگران میشن، میگن ما کبد چرب داریم. در ارتباط با امی مریضی و شیوعش یک توضیحات بفرمایین برای شنوندگان عزیز ما.
با سلام خدمت شما. خب کبد چرب واقعا شایع‌ترین فرم تشخیصش هم همین بی علامت بودنه، یعنی بیمارانی است که به دلیل سونوگرافی شدن و در سونوگرافی یا سی تی اسکن یا ام آر آی گزارش میشه که کبد چربه، یا افرادی هستن که به یه دلیل آنزیم کبدی چک کردن، من جمله در آزمایشاتی که بعضی ها به عنوان چکاپ چک میکنن معمولا آنزیم های کبدی هم جزش هست و میبینن که آنزیم های کبدی بالاست و بعد بررسی که میشه به تشخیص کبد چرب میرسیم.
بله تشکر. دکتر صاحب، چی کسانی زیادتر ممکن است مصاب و مبتلا شوند و در معرض خطر اینمی مریضی کبد چرب هستند؟ آیا انواع و اقسام مختلفی هم داره؟
نه، اولا که بله انواع مختلف داره که در کل تقسیم بندی میشه به کبد چرب الکلی و کبدهای چرب غیر الکلی. حالا توی این دسته کبدهای چرب غیر الکلی خب علل خیلی زیادی وجود داره، ولی شایع ترین عللی را که ما در این گروه کبدهای چرب غیر الکلی میتونیم نام ببریم، عملا شایع ترین در جهان چاقیه.
بله،
مخصوصا چاقی های شکمی. تقریبا دومین علتی را که میتونیم براش نام ببریم دیابته، بعدش چربی خون بالا، مخصوصا منظورم در اینجا کسانی است که تریگلیسیرید بالا.
بله،
بنابراین این سه تا خیلی مشهور و مهمن، یعنی عمده کیس هایی که در دنیا تشخیص داده میشن توی این کبد های چرب غیر الکلی مرتبط با این سه تا هستن. من میخوام یادآوری کنم که درست خود چاقی، مخصوصا چاقی شکمی، شایع‌ترین علت کبد چرب. ولی در مورد کاهش وزن، کسانی که کاهش وزن ناگهانی و سریع انجام میدن، اونها هم مساعد کبد چرب هستن. حالا در این گروه که کلا میشه تقریبا ببریمش توی دسته از سندروم های پزشکی به نام سندروم متابولیک میگن دیگه، بین چاقی و فشار خون بالا و دیابت و چربی بالا، که در پاتوژنز همشون تقریبا مقاومت به انسولین در بدن مهم هست و تو این گروه هستن عمدتاً.
بله،
که از سالی داری من در بدن.
بسیار خوب. در میان اینمی عوامل، بعضیا مشخصاً دکتر صاحب قابل کنترل و مراقبت هست که میشه اونا رو معالجه کرد، پیشگیری و جلوگیری کرد. اما راجع به نقش کاهش وزن و لاغر کردن سریع و زود و بیرویه که اشاره کردین، خب بعضیا برعکس فکر میکنن که اگه چاق هستن، میگه اگه ما زود و سریع با روش های سخت و شدید وزن خود کم بکنیم و لاغر شویم، این بسیار بهتر است. در حالی که شما گفتین یکی از خطرها و عوارض این کار میتونه کبد چرب یا جگر چرب باشه، درست است؟ بر حال شما چی توصیه دارین برای کاهش وزن؟ چون بر حال شما گفتین که کاهش وزن ناگهانی و سریع درست نیست. بله،
بعد یعنی واقعا الان هم مثلا یه سری اس ها برای آدما میاد، یا مثلا میبینید در بعضی از مغازه مخصوصا عطاری ها مثلا نوشته که ما میتونیم در ما مثلا 15 کیلو از وزن شما را کنیم و این به عنوان یک معجزه ازش یاد میکنن. ولی خب تقریبا میشه گفت معجزه است که منجر به نابودی میشه.
بله،
کل بدن کاهش وزن ناگهانی برای کل بدن انسان مضره، من جمله در سیستم کبدی صفراوی.
بله،
در سیستم کبدی صفراوی دو سه بیماری خیلی مرتبطن. یکی سنگ صفرا، این سنگ کیسه صفرا هم وقتی که ما راجع به عللی صحبت میکنیم گیر میدیم عمدتا به چاقی، ولی کاهش وزن ناگهانی هم یک از دلایل تشکیل سنگ کیسه صفرا است.
بله،
یه موضوع دیگه مهم که مرتبط با این بحث ماست ایجاد کبد چربه. خب و یه نکته بسیار مهم، ببین اگر ما در زمینه اون چاقی یا دیابت یا چیزهای دیگر منجر به کبد چرب بشیم، بله ما در آینده شانس آسیب کبدیمون زیاد هست، ولی تا به پایان کار کبد برسیم میتونه 10-20-30 سال طول بکشه. ولی وقتی که فردی ثانویه به کاهش وزن ناگهانی دچار کبد چرب میشه، جز مواردی است که میتونه حتی منجر به نارسایی حاد کبد بشه، یعنی در طی چند هفته تا چند ماه کبد را وارد فاز نارسایی کنه. در مورد اون که فرمودی واقعا چقدر کاهش وزن مجاز، عموما به عنوان قانون کلی حالا بگیم کاهش وزن در هفته بیش از نیم الی یک کیلو مجاز نیست.
درست. خب دکتر صاحب، اینمی مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور یک روند پیشروندی هم داره دیگه، مراحل را طی میکنه از خفیف تا شدید، اینمی مراحل چه قسمیسته؟
دقیقا همینجوری است که شما میفرمایید، یعنی اون کبد چرب حالا به هر دلیلی باشه، چه کبد چرب الکلی و چه گروه های غیر الکلی، اینها یه سری مرحله بندی دارن.
بله،
یعنی در مراحل اولیه معمولا عادت دارن که این از نظر آموزشی به 3 مرحله یا فاز تقسیم کنن که واقعا با پیشاگهی هم ربط داره هر کدوم از این مراحل، و این مراحلی که ما هم الان میگیم هیچ ربطی به اون گزارش سونوگرافی نداره که در سونوگرافی همکاران رادیولوژیست گزارش میکنن کبد چرب شما گرید 1-2 یا اصلا این جملات 3 مرحله‌ای که من میگم هیچ ربطی به اون نداره. و منظور در اینجا که مرحله اول فقط رسوب ساده چربی در کبده، این تریگلیسیرید توی کبد رسوب میکنه که بهش میگن استئاتوز ساده.
بله،
چرا ساده؟ چون چربی رسوب کرده در کبد اما هنوز منجر به آسیب کبد نشده، یعنی منجر به التهاب نشده، و به علاوه سلول هایی که در ایجاد فیبروز کبد هم دخیلن تو کبد تحریک نشدن، بنابراین ما فیبروز هم در کبد نداریم، یعنی عموما فقط اون چربی است.
بله،
توی بافت کبد. و واقعا توی این مرحله اگر عامل زمینه ای را ما برطرف کنیم که مثلا یه فردی چاقه وزنش کم کنی، ایشون 100% خوب میشه.
بله،
مرحله دوم که میره جلوتر، فاز دوم، حالا چه در الکل و چه غیر الکل، التهاب اضافه میشه. یعنی این وجود تریگلیسیرید در سلولهای کبدی ایمنی را تحریک کنه، سلولهای التهابی میان به کبد، سیتوکین‌های واسطه‌های التهابی زیادی تولید میشه و منجر به التهاب کبد، تخریب سلول کبدی و حالا ممکنه در این مرحله شروع اون فیبروز هم در کبد رخ بده که خب اینجا دیگه فاز خوبی نیست در مقایسه با فاز اول.
بله.
و ولی خب بازم توصیه میشه که عوامل زمینه‌ای اصلاح بشه.
بله.
فاز سوم دیگه فازی است که اون ادامه تخریب فاز دو گسترش پیدا کرده، دیگه بافت کبد توسط فیبروز جایگزین شده، عملا حالا فاز سیروزه.
بله.
عملا این فاز سوم فاز سیروزه که اون متاسفانه دیگه اصلا بر نمیگرده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
شکمی در حقیقت جزء چربی احشایی حساب میشه، همونطور که یه سری غدد در بدن وجود دارن که اصطلاحا به اونها غدد اندوکراین گفته میشه و یه سری هورمون هایی رو ترشح میکنن، چاقی های شکمی و چربی که در قسمت های اطراف شکم وجود داره اینها هم هورمون ترشح میکنن و این هورمون ها میتونن با هورمون هایی که در بدن وجود داره تداخل پیدا بکنن و باعث ایجاد بیماری هایی بشن. یکی از این بیماری ها مقاومت به انسولین و ایجاد دیابت هست. چرا افراد فکر میکنن اونها که سابقه دیابت خانوادهشون دارن، پدر مادرشون دیابتی هست، چرا ما همیشه تاکید میکنیم که اونها حتما باید وزنشون نرمال باشه و چاقی شکمی نداشته باشن؟ به خاطر اینکه با شروع چاقی شکمی و تجمع چربی در ناحیه شکم میتونه که این هورمون ها در بدن اصطلاحاً به شما ادیپوکاین ها در بدن تولید میشه و میتونه مقاومت به انسولین رو افزایش بده و باعث ایجاد دیابت در آینده و خدای نکره فشار خون و بیماری های مزمن بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر شهریار نیکپور فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه گفتند که کبد چرب، جگر چرب از شایع‌ترین مریضی های بدون علامت انسان است. دو نوع و دو قسم است، الکلی و غیر الکلی، که شایع ترینش اینمی نوع غیر الکلی است و عمده ترین علتش هم چاقی است، یعنی افزایش وزن و چاق شدن علت عمدی کبد چرب غیر الکلی است، مخصوصا چاقی شکمی. دیابت یا مرض شکر علت دیگه است. چربی خون بالا، مخصوصا چربی تریگلیسرید، میتونه عامل کبد چرب شوه و گفتن که کاهش وزن سری، کسانی که خود ناگهانی و سری لاغر میسازن، این هم میتونه علت برای کبد چرب باشه. راجع به مراحلش اشاره داشتن که ما فاز 1، 2، 3 داریم که هر کدام اینا بستگی با فانکشن و عمل کرده کبد و جگر ما تقسیم بندی میشه و هرچی پیشرفت میکنه شرایط و عوارض بسیار شدید و غیر قابل جبران شاید شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نیکپور، ای که همه بر اصلاح و درمان و معالجه عوامل زمینه ساز تاکید شد، اینمی وسایل و راه‌های کنترل و معالجه اینمی مریضی چیست، چه کار باید کرد؟
این اساس درمان کبد چرب اصلاح عامل زمینه ای، یعنی یه فردی که به دلیل چاقی کبد چرب داره باید چاقیش اصلاح کنه. چاقیش هم اصلاح کنه یعنی ورزش و کم خوردن.
بله.
متاسفانه یعنی خیلی سخته همین دوتا که گفتم، یعنی به قول اون بو علی سینا و آموزش هندسه به فرزند پادشاه، هیچ روش شاهانه‌ای واقعا برای کاهش وزن وجود نداره. یعنی آدم باید به خودش زحمت بده دیگه.
بله،
یعنی باید ورزش کنه و یعنی دریافت کالری باید کم باشه و مقدار کالری سوخت ساز باید افزایش ها بتونیم یه بالانسی به نفع کاهش وزن داشته باشیم.
بله،
حالا در مبحث درمان چاقی که حالا بعضی وقتا بعضی داروها هستن که میشه ازشون کمک بگیریم به منظور کاهش وزن، یا بعضی وقتا ممکنه چاقی آنقدر شدید باشه که مجبور بشیم جراحی های مربوط به چاقی را توصیه کنیم. اما راجع به دارویی که ما دارو بدیم و کبد چرب را اصلاح کنیم، متاسفانه تا الان هیچ داروی معجزه‌گری وجود نداره.
بله،
شما اگر الان اینترنت رو باز یعنی سرچی بکنید یا برید توی داروخونه ها، بله دارو ما خیلی زیاد داریم در اینجا، ولی من همیشه به بیمارا میگم که اینها فقط حسنشو از نظر من اینه که حالا حسن نه اون میگم فقط جیب شما رو خالی میکنه.
بله،
دارو هیچ تأثیری نداره. خب مثل هست که بعضی ها در این حد مثلا تبلیغ میکنن ما دارویی به شما میدیم برای آدمایی که مثلا یکیشم مثل من ممکن شده که موهای را پرپش میکنیم و تبلیغات پایه علمی نداره. در مورد کبد هم میخوام بگم یه بازاری شبیه به این متاسفانه پیدا شده که عموما ما دارو نداریم. خب
بله،
دارو یعنی هنر بکنی اصلاح عامل زمینه ایت که چاقی، دیابت و چربیه که حالا تو اون سیستم ممکن مربوط به اونها ما دارو داشته باشیم، ولی اینکه دارو بدیم چربی رو از کبد پاک کنه مثلا چنین چیزی نداریم. از همه داروها شاید من بتونم اسم یه دارو رو فقط نام ببرم که ویتامین ای در بعضی از مراحل مربوط به کبد چرب توصیه میشه، ولی قطعا تو اون مرحله شماره یکی که من گفتم فقط رسوب تریگلیسیریده، قطعا در اون مرحله و مرحله سه هیچ کاربردی نداره. فقط یعنی تو مرحله دو اگه ما ثابت کنیم که بیمارمون کبد چرب غیر الکلی فاز دو را داره، میتونه از ویتامین ای سود ببره.
بله،
وگرنه نه خیر، ما داروی دیگری نداریم، ولی وقتی بیماران میان پیش ما یه سری کیسه دارویی دارن که پر از داروهایی است که از نظر من هیچ خاصیتی نداره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی کبد و جگر چرب داشته باشه، متوجه نباشه یا متوجه باشه اقدامی نکنه برای کنترل مراقبت و وضعیت به فاز سوم و مرحله سوم برسه که بسیار پیشرفته است، خدای نخواسته سیروزیس ایجاد شوه، ای چقدر طول میکشه این زمانش؟
عموما یه روند بین 10 الی 30 ساله.
بله،
مگر اینکه آدم خیلی بدشانس باشه زیر 10 سال این مشکل رخ بده، ولی عموما تو این فاصله 10 تا 30 سال.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. شما در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما و شنوندگان عزیز صحبت می فرمایین که علائم و نشانه های مریضی چی می تونه باشه؟ مردم بسیاری از چیزها را به کبد و جگرشان ربط می تن، پادرد باشه، لکه های رویشان، صورتشان، لکه های در چشمشان، کبودی زیر چشمشان، پررنگ شدن پوست، بسیار چیزها را همینطور ارتباط میده، میگی مربوطی به کبد است. میپرسم که اینا چیز واقعا ربطی داره با کبد و کلن علائم کبد چرب چیست؟
بله، اولا که درد پا، درد استخوان، اینکه یه لکه قرمز یا یه لکه تو چشم آدم باشه یا زیر چشم سیاه بشه، اصولا ربطی به کبد چرب نداره. مثل همون موضوع جوشایی است که بعضی از افراد فکر میکنن ممکنه بیماری کبدی علت اون جوشها باشه.
بله،
کبد چرب عموما بی علامت آن که به مرحله پیشرفته برسه.
بله،
توی اون فاز یکی که ما تقسیم کردیم که فقط رسوب تریگلیسیری در کبده، اصلا کسی متوجه کبد چرب نیست، بیمار اصولا هیچ علامتی نداره. ممکن اگر سونوگرافی بکنیم حالا اندازه کبدش مقداری افزایش پیدا کنه، کبد چرب را تو سونو یا سیتی ما متوجه بشیم. معمول بر اینه که بیماریش علامتی نداره تو این فاز و معمولا هم آنزیم های کبدی در این فاز نرماله، چون فرض ما بر این بود که تخریبی وجود نداره، تخریب سلول کبدی.
بله،
ولی در فاز دوم بله سرکله علائم میتونه ظاهر بشه که شایع ترین علامت احساس خستگیه.
بله،
بنابراین افرادی که با احساس خستگی میان پیش ما، خب دلایل خیلی زیادی دارن یکی از اون دلایل خستگی مزمن هم ممکنه آسیب کبدی باشه. به همین دلیل، به هر دلیلی، کبدهای چرب غیر کبدهای چرب کلن شایع ترین تظاهر بیماری مزمن کبدی احساس خستگیه.
بله،
بنابراین ما آنزیم کبدی از این افراد چک میکنیم. حالا این که فرد واقعا چشمش زرد بشه، یعنی کاملا زرد بشه، خب بله، ولی تو یک مرحله پیشرفته مربوط به کبد چرب، حالا مثلا تو همون فاز سیروزش میتونه دیده بشه، و ولی تو مراحل اولیه اصلا چه عوارض ممکنه ثانوه به بیماری کبدی پیشرفته مثل بیماری دیگری، فرد دچار خونریزی گوارشی بشه، ممکنه دچار آسید بشه، یعنی مایع توی شکم جمع بشه که مرحله پیشرفته ترش ممکنه ادم اندام تحتانی رخ بده.
بله،
خیلی مهمه مراحل اصلاح بشه که کار به مرحله نهایی نرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد وزن زیاد ندارن، یعنی چاق نیستن، اما در بررسی های کبد و جگرشان کبد چرب گزارش میشه، میگه شما کبد چرب دارین، با اینکه لاغر هستن یا وزنشان نرمال است، این ممکن است؟
بله، از نظر وزنی عمده افرادی که مبتلا به کبد چرب غیر الکلی هستن اینها چاقن، ولی کبد چرب ممکنه در کسانی رخ بده که از نظر وزنی نرمالن یا حتی کسانی باشه که لاغرن. اینها متاسفانه مشکلاتی در سیستم کبدی دارن که وقتی کبد تریگلیسیرید میسازه دیگه به خارج از کبد منتقل نمیشه، چون کبد مرکز چربی سازی است دیگه، یعنی عملکردهای مختلفی داره که مثلا چربی میسازه و خارج میکنه، میره توی جریان خون و بافتا. اینا افرادی هستن که این چرخه انتقال تریگلیسیرید از کبد به بیرون دچار اشکاله.
بله،
در نتیجه تریگلیسیرید در کبد رسوب میکنه و منجر به کبد چرب میشه، با وجود اینکه اینها افراد لاغری هستند، احتمالش خیلی کمه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک خانم کبد یا جگر چرب داشته باشه میتونه حامله و باردار شوه؟ مشکلی نداره برای حاملگی؟
بله، میتونه باردار بشه، ولی اون سر داستانم یادآوری کنم، یکی از مشکلات حاملگی کلن، خود حاملگی ممکنه جز دلایل کبد چرب باشه.
بله،
متاسفانه اون خیلی پیشاگهیش بده، در تعداد خیلی کمی از حاملگی ها رخ میده، و من جمله من بیماری داشتم، مجبور شدم بریمسم ختم بارداری توصیه میشه، و اگر ختم بارداری داده نشه عواقبش مخصوصا برای مادر خیلی زیاده. اون خیلی یه داستان خیلی جدا و خاص حاملگیه و خیلی نادره، پس خود حاملگی هم ممکنه جز علایل کبد چرب باشه، ولی با پیشاگهی خیلی بد.
بله،
ولی این ور قضیه، اون سوال که خیلی هم مهمه هست، چون این چاقی امروزه در جامعه خیلی شایع هست، خانم هایی که کبد چرب دارن بله میتونن حامله بشن، ولی حالا هر چی میتونن قبل از حاملگی وزنشونه به سمت پایین بیارن که خیلی ایدئال هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.